الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای این کره خاکی هستید و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بیننده هستید. خیلی خیلی خوشحال هستم که امشب توفیق دارم برنامه زنده حبل المتین رو در خدمت شما باشم و انشالله اگر توفیق باشه و خداوند متعال عمری عنایت بکنه یک شنبه شبها حقیر خدمت شما خواهم رسید. جا داره که این حادثه تروریستی که در شهر شیراز و در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ اتفاق افتاد و تعدادی از هموطنان قریب و مظلوم و بیدفاع ما، کودکان بیدفاع ما به شهادت رسیدن، بانوانی که به شهادت رسیدن، مظلومانه خدمت تک تک عزیزانمون به ویژه شیرازی های بزرگوارمون عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم. به محضر نورانی مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین الله الفدا عرض تسلیت داشته باشیم. شما حتما میدونید هر اتفاق و هر حادثه‌ای که در هر جای این عالم میفته، خب ماها وقتی میشنویم مثلا تو همین حادثه حمله تروریستی در شیراز چقدر دلمون شکست، چقدر دلمون خون شد، چقدر غصه خوردیم. الان هم که این حوادث رو مرور میکنیم، اون تصاویر رو میبینیم، واقعا دلمون آتش میگیره. حالا شما تصور بکنید وجود نازنین مولامون امام زمان که اشراف دارن به این عالم هستی و در گوشه و کنار این عالم اتفاقاتی میفتن و ایشون امام همه عالمن، امام مهربان هستن و در ازای هر کدوم از این حوادث و اتفاقات، به ویژه وقتی که برای شیعیان و محبانشون رخ میده، قلب مقدس حضرت آزرده میشه. بیایم دعا کنیم برای سلامت حضرت، صدقه بگذاریم هر روز برای سلامتی وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا الفدا و انشالله از حضرت حق درخواست بکنیم تعجیل در ظهور و فرجشون رو انشالله، که بیایند و انتقام این ظالمان رو بگیرن. چقدر ظلم در این عالم هست و چقدر گاهی ظلم ها بی اندازه شده هر جای این عالم که هست. اللهم عجل ولی کل فرج. امشب هم توفیق داریم طبق معمول یک شنبه شبها در برنامه زنده حبل المتین ابتدا در محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به تلفن‌های شما مخاطبین عزیز، بیننده‌های نازنین و گرانقدر، که به موقع دوستانم برای شما زیرنویس خواهند کرد و میتونید تماس بگیرید و نکات و مطالب خودتون رو بیان بفرمایید. محضر حضرت استاد عرض سلام دارم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرأة و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و من هم باز به نوبه خودم این مصیبت بزرگ بر خانواده های عزیز داغدیده شیرازی تسلیت عرض میکنم. ولی یک نکته ای را عرض کنم هم عزیزان شیعه و هم دشمنان ما بدانند، شیعه اگر در طول تاریخ زنده مانده و در تاریخ بالنده بوده و صدای شیعه به تمام جهانیان رسیده، به برکت خون شهیدان بوده. هر خونی که از شهید زمین ریخته می شود برای برافراشتن پرچم اهل بیت علیهم السلام نقش به سزایی دارد. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی فرمودن ما را از کشتن نترسانید. ما به کشته شدن در راه حق عادت کرده ایم. یک شعر زیبایی است که میگه عاشقان را سر شورده پیکر عجب است. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است. دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. تیغ بارد اگر آنجا که بود جلوه دوست، تن ندادن ز وفا در دم خنجر عجب است. تشنه لب جان به لب آب سپردن سهل است. تشنه وصل کند یاد ز کوثر عجب است. تن بی سر عجبی نیست گر افتد روی خاک، سر سرباز ره عشق به پیکر عجب است. اینها من همون شب به دوستان گفتم دیگه این خون پاک این شهدای عزیز در حرم مطهر علی ابن موسی دیگه بساط این بر احمد بن موسی، این دیگه بساط این آشوبگرها را برای همیشه جمع کرد. و الحمدلله هم دیدیم جمع شد و رفت و دشمنان را برای همیشه مایوس کرد. و اینها یقین داشته باشند که این نظام یه صاحبی دارد و او همواره یار یاور بوده و بناس اراده قطعی حق بر این تعلق گرفته که این حکومت جمهوری اسلامی پایگاهی برای حکومت جهانی حضرت ولی عصر باشد. برای این ما شبهی و تردیدی هم نداریم و ادله محکم و قاطعی هم داریم. و ما برای اینکه یک یادی از صدیقه طاهره کرده باشیم، خودمون بینندگان دستندرکاران شبکه، دینمون، دنیامون، آخرتمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنیم، یادی هم از اون مظلومه دوسرا کرده باشیم. ای ز دست سینه بازوی تو حیدر خجل، هم غلاف تیغ هم مسمار، هم غلاف تیغ هم مسمار در هم در خجل. همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند، مردم از بس گشتم از آن نازنین دختر خجل. گاه گاهی مرد خجلت می کشد از همسرش، مثل من هرگز نگردد مردی از همسر خجل. همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت، از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل. جالب هست در تاریخ هست یکی از مراجع بزرگوارم خیلی باسوس این مقطع رو میگه. میگه بعد از شهادت حضرت زهرا از همه بیشتر امام حسن بالبال میزد، زجه میزد، بیتابی میکرد، چون در کوچه وقتی زهرا را سیلی زدن از بچه ها فقط امام مجتبا در آنجا بود. او دید که سیلی دشمن با صورت مادر چی کرد. از حسن گردیدم تا دامن محشر خجل، خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد، مادر از دختر مادر از دختر خجل شد، دختر از مادر خجل. بانگ یافز خزینه تا به گوش خود شنید، از کنیز خیش هم شد فاتح خیبر خجل. اون شعر مشهوریه، من علیم که خدا قبل نما ساخت مرا، جز خداوند علی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا. چقدر خوب که برنامه‌مون رو با نام نامی حضرت مادر شروع میکنیم. همه ی زندگیمون گره خورده به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و البته این روزها روزهای غم و اندوه حضرت زهرا هست دیگه، بعد از رحلت نبی مکرم و معظم، آغاز قربت و مظلومیت علی و فاطمه سلام الله علیهما هست. خب دوستان عزیز بیننده، این 57th برنامه زنده حبل المتین هست که از شبکه جهانی از دولی عصر تقدیم حضور شما میشه، و موضوع برنامه یک شنبه شبهای حبل المتین درسهایی از امامت و ولایت هست. به هر صورت ما اگر بخوایم معرفتمون رو و عیار معرفتمون رو نسبت به امامت و ولایت بالا ببریم، باید با تحقیق، با پژوهش، با مطالعه این اتفاق بیفته. و یکی از راه‌های بسیار خوب دیدن همین برنامه هست که انشالله هم خودتون ببینید، هم دیگران رو تشویق بکنید، بعد تشویق بکنید بعداً از آرشیو فایل برنامه رو برای دیگران بفرستید. این بسیار کمک میکنه به اینکه پایه‌های اعتقادی ما قوی بشه نسبت به امامت و ولایت. حضرت استاد بزرگواری بفرمایید که خلاصه‌ای از بحث‌های گذشته بفرمایید برای دوستان عزیز ما مرور بشه تا بریم سراغ مباحث جدیدمون ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما در رابطه با ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام یک مقدمه رو آغاز کردیم. ابتدا آمدیم با توجه به آیه شریفه و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از منابع شیعه و اهل سنت آوردیم که تحقیق از دین و مذهب یک امر ضروری است برای هر انسانی، چه شیعه باشد، چه سنی، چه مسیحی، چه غیره. بعد آمدیم حدیث تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، از منابع اهل سنت و شیعه آوردیم که پیغمبر یک خلاصه پیشبینی و یا پیشگویی و یا اعلام خطر جدی برای امت فرمودن که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل هلاکت هن، یک فرقه اهل نجات هن. و عرض کردیم آیا رسول اکرم ویژگی های اهل نجات را بیان کرده یا نکرده؟ اگر نستجیر بالله بیان نکرده، اقراء به جهله، یعنی فرموده امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، 72 فرقه اهل هلاکت، یک فرقه نگفته اهل نجات چه شاخصه هایی دارد. اگر دارد ببینیم در منابع شیعه و سنی شاخصه ها چیه، دنبال این شاخصه ها بگردیم. حدیث سومی که دیگه خیلی تکان دهنده است، قابل تأمل و درنگ، حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، هم شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، صحیح مسلم نقل کرده، مسند احمد با سند صحیح نقل کرده. و این هم هشدار است برای همه ما که موقع جان کندن اگر واقعا بیعت امامی گردن ما نباشد، همه علمای اهل سنت گفتن، همه بل اتفاق، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، اشعری، معتزلی، ماتوریدی، همه گفتن من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، یا اگر کسی یک شب یا دو شب بدون بیعت امام بماند مرگش مرگ جاهلیست. اینم ما گفتیم عقاید اهل سنت و شیعه را بیان کردیم. حدیث بعدی که ما روش کار کردیم که در حقیقت یه مقداری اون سه تا حدیث زمینه بود برای این، حدیث ثقلین بود که رسول اکرم به صورت متواتر منابع شیعه و سنی نقل کردن، فرمود من دو تا چیز گرانبها و با ارزش در میان شما میگذارم و میروم، کتاب خدا، اهل بیت من و عترت من هست که اگر به اینها تمسک کنید لن تزلوا بعدی، هرگز
نفی ابد
گمراه نخواهید شد. اونم با تعابیر مختلف، این تمسکتم به ما، این تبعتهما، این اخذتم به ما، یعنی با عبارتهای مختلف که بهانه برای کسی نباشد. اینها را حضرت بیان کردند و از طرفی هم فرمودن که اهل بیت من میزان هستند، فلا تسبقوه ما فتهلكوا، از اینا جلو نرید، جلو نیفتید هلاک میشوید، عقب نمانید هلاک میشوید، لا تعلموهم، به اهل بیت من چیزی یاد ندید، فانهم اعلم منكم، اینها از شما عالم تر هستند، اینها علمشون را از سرچشمه وحی گرفته اند. و عبارت آقای امام صادق سلام الله علیه به دو تا از شخصیت های برجسته و بلند آوازه اهل سنت، سلمت ابن کوهیل و حکم ابن عتبه، میگه شرقا و غربا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، علم شریعت و علم صحیح را جز از سینه ما اهل بیت نمیتوانید بیابید. ولذا این یک نکته خیلی دقیقی بود. ما در جلسات گذشته هم آمدیم روی همین قضیه‌ای که اینها را آموزش ندید و اینها از شما اعلم هستند و اینها نیازی به آموزش برای شما عرض کنم ندارن، اینها را ما بحث کردیم. و بعد نکته ظریفی که در حدیث ثقلین هست در منابع اهل سنت با سند صحیح و متواتر نقل شده، آقای برای شما عرض کنم طبرانی متوفای 360 نقل کرده، ابن حجر نقل کرده، دیگران نقل کرده، رسول اکرم وقتی ثقلین را مطرح فرمودن در کنارش فرمودن اینی فرتکم علی الحوض، من قبل از شما در کنار حوض اونجا منتظر شما، فنظرونی کیفه تخلفونی فی ثقلین، ببینید بعد از من برخورد شما با ثقلین چیه. یعنی میگه هر کاری میخواد بکنید بکنید، ولی کنار حوض همدیگه رو خواهیم دید. یک ضرب المثل است، طرف میخواد مقابلش رو تهدید کنه، میگه تو دادگاه شما رو میبینی، تو فلانجا شما رو خواهیم دید. رسول اکرم اومده یک تهدید تند، اینی فرتکم علی الحوض، من منتظر شما هستم ببینم چیه. بعد ما در جلسه گذشته آمدیم حدیث حوض را که از احادیث خیلی تلخه که امام مالک میگه ای کاش بزرگان ما حدیث حوض را در کتابها نقل نکرده بودن، برای ما دردسر درست شده این.
خیلی برشون سنگین تمام شد.
بله دیگه، صحیح بخاری، صحیح مسلمی 18 جا نقل کردند که عده از صحابه میان کنار حوض و اینها را رد میکنن، نمیگذارن با پیغمبر دیدار کنن یا به قول معروف از آب حوض کوثر بهره ببرن، مخصوصا در خود صحیح بخاری با سند کاملا صحیح میاد برای شما عرض کنم حدیث 65-87 جلد 7 صفحه 207 به صراحت میگه زمره ای میاد، زمره هم عرض کردیم عرب به گروهی که حدود 70,000 نفر باشه تعبیر میکنه به زمره، مثلا لشکر، مثلا دیگه از چند تا گروهان و گردان تشکیل میشه لشکر. میگه زمره میان اینها را کنار میزنن و میگم الا این کجا میبرید؟ قالو الانار والله، اینا رو داریم به طرف آتش میبریم قسم به خدا. دسته دوم میاد، دسته سوم میاد، میگم جرمشون چیه؟ و ما شأنهم؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، بعد از تو همون اختلاف 73 فرقه رفتن به دوران جاهلیت، سخنان شما را نادیده گرفتند، اهل بیت و قرآن را کنار گذاشتند. و خب بعد میگه فلا اوراق یخلص منهم الا مثل حمل النعم. این دیگه صحیح بخاری که سندم که نمیخواد، صحیح بخاری هم که چیه در حقیقت اصح الکتاب بعد از قرآنه. خب چکار کنیم این رو ما؟ ما بیاید جواب بدید به ما، ما نه توهین میکنیم نه اجازه توهینم میدیم. حتی بعضی از بیننده های ما که زنگ میزنن عبارتشون تنده، یا بلا فاصله ما قطع میکنیم یا تذکر میدیم که اگر میخواد شما صداتون از شبکه جهانی حضرت ولیعصر پخش بشه نسبت به اهل سنت مؤدب حرف بزنید. و بندم تحدی کردم بارها، گفتم آقا اگر کسی در طول این 20 چند سالی که ما در شبکه های مختلف بودیم یک مورد برای من بیارن که به اهل سنت مقدساتشون توهین کردم، اولا من جایزه میدم در حد توان خودم، در حد جیبم، ان الهدایا علی قدر مهدیها، و هم عذرخواهی میکنم. و تا به حالم این آقایان یک نفرشون نیومد اینجا زنگ میزنه بگه آقا شما مثلا فلان روز به مقدسات مل. حقیقت رو ما میگیم،
بله،
ما هیچ و حقیقت کتابای خودشون داریم میگیم، نه از کتابای شیعه. و گفتن حقیقت اگر تلخ باشه، خب این رو علمای شما آوردن، به ما چه؟ نمی آوردن ما هم نمی گفتیم. یا شما بیاد این حدیث حوض را، حدیث گرتاس را، حدیث جیش اسامه را و غیره را، یا حدیث انکار رحلت پیغمبر را که دردسر شده برای شما، و از کتابات نهض کنید. گید آقا اینا دروغ است، آقای بخاری اشتباه کرده، مسلم اشتباه کرده، احمد اشتباه کرده آورده. یا نه بیاد دیگه اینا شیعه ها وارد کتاب های ما کردن، ما خیالمون تخت بشید که خیلی راحت دیگه قول میدیم به شما اگر بیاید یک همچه فتوایی صادر کنید ما دیگه اسم این احادیث رو دیگه اصلا نمیاریم ما به هیچ وجه من الوجو. و در حقیقت گفتیم اشکال اساسی و اختلاف اساسی میان ما با عزیزان اهل سنت بحث امامت، عصمت، مهدویت، نمیدونم رجعت و غیره اینها نیست، اینها فرعه. اشکال اساسی بحث اهل بیت و صحابه هست که آیا ما بعد از پیغمبر ما به قرآن و صحابه باید مراجعه کنیم برای مرجعیت علمی و سیاسی و اخلاقی و اقتصادی ما، یا نه بیاییم به قرآن و صحابه مراجعه کنیم، یا قرآن به اهل بیت به کدامش مراجعه کنیم ما؟ اگر این مسئله حل بشه تمام مسائل دیگر 100% حل خواهد شد. آیت الله لازم برودید رضوان الله تعالی علیه به جناب آقای قمی که نماینده ایشون در مجمع تقریب مصر بود، ایشون توصیه میکرد شما اونجا میرید حدیث قدیر رو مطرح نکنید، حدیث منزلت مطرح نکنید، حدیث خلافت، امامت، ولادت، حدیث سقلین رو مطرح کنید شما. اگر حدیث سقلین قضیهش حل بشه همه چه حل شده، سرمنشه و زیربنا و فندانسیون این مسائل مذهبی حدیث سقلینه. اگر حل شد همه چیز حله، اگر حل نشد که ما الان 1,600,000,700,000 مسلمان الان به جان هم افتادن، اگر دشمن هم میخواد در یک جا مسلمان ها را بکشه به دست مسلمان مسلمان ها را میکشند، به دست مسلمان مسلمان ها را میکشند. ولذا تنها راه نجات از اختلاف، انشاءالله ما یکی از فرازهای حدیث سقلین در کنار حدیث سقلین حدیث امان هست، که رسول اکرم فرمود اهل بیتی امان لامتی، اهل بیت من مایه امنیت امت من هستند. حدود تقریبا 14-15 نفر از صحابه حدیث امان رو نقل کردن با عبارت‌های مختلف، یا اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اگر امت ما اختلاف نکنه سراغ اهل بیت بره، و اذا خالفتها قبیلتون فسارو حزب ابلیس، هر قبیله با اهل بیت من بنای ناسازگاری بگذاره مخالفت کنه به حزب ابلیس میپیونده. روایتم صحیح، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 149 این رو نقل میکنه. و روایات دیگری هم ما داریم، تقریبا در مجموع شاید ما نزدیک تقریبا 47 یا 50 تا روایت داریم در کتب شیعه و سنی که تنها مایه امنیت جامعه، حالا امنیت جامعه چه مسائل اختلافی میان امتها، چه امنیت جامعه از نزول بلا و پاشیده نشدن زمین، لولا الهدى لساقط الارض باهلها، فرمودن اهل بیت من هستند. ولذا این موضوع یکی از موضوعات اساسی است که ما باید یه مقداری خوب دقت کنیم، تأمل بکنیم و این عمر عزیزمان را به سادگی از دست ندیم. خدا یک دفعه ما را زنده کرده، یک دفعه هم خواهد میراند، دیگه برگشت به این دنیا نخواهیم داشت. دیگه اونجا هم هر چی بگیم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، جواب میاد کلا، نه همچه چیزی مورد قبول نیست. و من برائها برزخون الایومه یو بس و من در خدمت حضرت
خیلی دیست. ممنون و متشکرم. خب همونطور که جناب استاد فرمودن و نقلی که از حضرت آیت الله العظمی بروجردی فرمودن که محور اگر حدیث ثقلین باشه، خب خیلی از مسائل و موضوعات دیگه هم حل میشه. خب یکی از دعبهایی که حضرت استاد حسینی قزوینی دارن و در شبکه جهانی حضرت ولیعصر هم اساتید دیگه بهش توجه دارن، آنچه که گفته میشه از منابع اهل سنت هست که وقتی مخاطب در واقع توجه به این موضوع داشته باشه که اگر مطلبی هم گفته میشه از منابع شیعه گفته نمیشه و از منابع اهل سنت بهش پرداخته میشه. حالا انشالله ما میخواییم در خصوص حدیث ثقلین که در موارد متعدد از رسول گرامی و نبی مکرم و معظم نقل شده، اون هم از منابع اهل سنت بهش بپردازیم. منتهی بخش کوتاه فاصله کوتاهی رو داشته باشیم. اتاق فرمان برمیگردیم، در کنار شما خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، مسیح آسمونی تاهایی، مسیح آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف،
عالم بدای تو مه نورانی نجم
روح یقین یا سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و نعل حق سردار خنده کفر و نفاق آقا توی صراط مستقیم دنیا توی صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میرا سالاری امیر یوم داری بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم الله
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. به به چه کیفی میکنیم و چه لذتی میبریم و چه حال دلمون خوب میشه وقتی مدح و منقبت و منزلت و فضائل مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو میشنویم، که اتفاقا همین بحثی که میخوایم بکنیم حدیث ثقلین در واقع محور یکی از محورهای این حدیث وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست که بنا شد که در این بخش انشاءالله حدیث ثقلین که در موارد متعدد از نبی مکرم و معظم صادر شده و نقل شده اونم بریم سراغ منابع اهل سنت که حضرت استاد حسینی قزوینی برای ما بیان میفرمایند. در خدمت استاد.
بله، در رابطه با اینکه رسول اکرم حدیث ثقلین در موارد متعدد نقل کرده، ما کمتر حدیثی داریم مثل ثقلین که اینطور رسول اکرم تأکید کنند. و جالب است آقای ابن حجر هیتمی متوفای 974 در کتاب از سواق المحرقه، در حقیقت این کتاب را در رد عقاید شیعیان نوشته، خودش هم میگه من دیدم در مکه و اطراف مکه جوانهای اهل سنت جذب مذهب شیعه میشن، این کتاب رو نوشتم که خلاصه جذب نشن. ولی خب دستش در رفته، خیلی از فضائلی از اهل بیت که جاهای دیگر نیست ایشون آورده، من جمله همین جا هست در صفحه 150 میگه سم معلم ان الحدیث التمسک بذلک یا ان للحدیث، این کلمه اشتباه چاپیه، ان الحدیث تمسک بذلک طرقن کثیره، این حدیث تمسک به اهل بیت حدیث ثقلین سندهای متعددی دارد، وردد ان نیف و 20 صحابی از 20 خورده از صحابه این روایت وارد شده، و مر له طرق مبسوطه در باب هادی اش، اینها در بعضی از طرق داره که حضرت در حجۃ الوداع در عرفه، که انشاءالله این یک بحث مفصلی دارد، در عرفه حضرت حدیث ثقلین رو مطرح کرد در حجۃ الوداع که 120-124 هزار جمعیت حضور داشتند. در روایت دیگر انه قال بالمدینه فی مرضه، در آخرین بیماری خودش در مدینه، وقد امتلأت الحجره با اصحابه، اتاق حضرت حجره حضرت مملو از صحابه بود، بزرگان صحابه که بودن اونجا، در اونجا هم حدیث ثقلین را حضرت مطرح کرد، این آخرین لحظات عمرش. و فی اخرى انه قال ذلك بقدر خم، در قدیر و خم هم باز رسول اکرم سقلین را مطرح کرد که مفصلش رو آقای تبرانی در معجم کبیرشون جلد 3 چاپ از زهرا صفحه 180 چاپ دار ابن تیمیه صفحه 200 در حدید نزدیک 2 صفحه مطرح کرده، یه بخشی اعظمی از این هم به حدیث سقلین اختصاص داده. و اخرى انه قام خطیبا بعد انصرافه من الطائف، حضرت بعد از فتح مکه رفت طائف که داستان مفصلی دارد و اونجا هم مردم طائف خیلی بی احترامی کردن به رسول اکرم. بعد از فتح طائف حضرت رفت خطبه ای خواند، در اونجا هم باز مردم مدینه بودند، مردم مکه بودند، خود اهل طائف هم بودن، باز حدیث سقلین را حضرت مطرح کرد. بعد میگه این اشکالی نداره که حضرت در جایهای مختلف آورده باشه. کرر علیهم ذلک، خیلی جالبه، حضرت این حدیث سقلین را تکرار کرد برای صحابه. فی تلک المواطن و غیرها، حالا این 4-5 تا را ما گفتیم،
بازم هست،
بازم جاهای دیگر هم فرموده. چرا؟ اهتماماً به شأن الکتاب العزیز و الادرت طاهره، خاص جایگاه بزرگ و رفیع قرآن و ادرت طاهره را برای مردم بیان کنه. دیگه والا میگن در خانه کس هست، یک حرف بس هست. بعد میگه در روایت تبرانی هست آخرین جمله ای که رسول اکرم فرمود و بعد از اون روح پاکش به ملکوت اعلی پیوست همین بود که مردم جان شما جان قرآن و اهل بیت، وصیت کرد به قرآن و اهل بیت. خب این دیگه کاملا مشخص. و بعدم مطالب دیگری هم مطرح میکنه ایشون، حالا شاید در فصل‌های بعدی ما عرض خواهیم کرد. و افراد دیگری، خود البانی در صحیح سنن ترمذی جلد 3 صفحه 542 دارد، اقدل فرید ابن عبدربه کتابی داره به نام کتاب اقدل فرید جلد 4 صفحه 147 مفصل این قضیه را آوردن که حتی ایشون میگه در عید قربان هم، که ابن حجر نیاورده بود عید قربان را، عرفات را آورده، ولی ابن عبدربه در کتاب اقدل فریدشون جلد 4 صفحه 148 ایشون میگه در برای شما عرض کنم عید قربان رسول اکرم این مسئله حدیث سقلین را، یعنی هم در عرفه مطرح کرده هم در منا مطرح کرده، در هر دو جا رسول اکرم حدیث سقلین را مطرح کردن. و آخرین جمله‌ای هم که فرمود و لب بس برای همیشه صلی الله علیه و آله و سلم، باز وصیت به اطراد و اهل بیت بوده.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. جناب استاد، اون مواردی که یکی یکی شمردید، یکی از مواردی که حدیث سقلین مطرح شده قبل از قدیر در عرفه، خب اونجا هم یکی از جاهایی بوده که حضرت اشاره به این موضوع فرموده. این رو دوست دارم هم از منابع اهل سنت هم منابع شیعه بیان بفرمید.
بله، این نکته‌ای که اشاره کردید، ببینید در حجۃ الوداع مردم در مکه که بودن، خب معمولا متفرق بودن، جمع نمی شدن، می آمدن یک طوافی می کردن، هوا هم خیلی گرم بود، حتی در قدیرش هم میگه صحابه این عباشون یک طرفشون سایبان بود، یک طرفش هم زیر پاچون بوده. خب می رفتن تو برای شما عرض کنم ساختمان هایی که بوده اجاره کرده بودن یا نه زیر چادرها می رفتن، امکان جمع شدن نبود. در خود قربان در منا هم دوستانی که مشرف شدن میدانن دیگه، مردم صبح که زود پا میشن دنبال این هستن که
اعمال
رو انجام بدن، رمی جمراتی و غیری، و بعضیا میخوان دوباره بیان به مکه طواف انجام بدن، از احرام بیان بیرون، یعنی مدحتشون تمام کنن و غیره. ولی در عرفات دیگه مردم یک روز یا نصف روزه، همه اونجا هستن. در اونجا حضرت چند تا نکته را بیان کرد. یکی حدیث خلفای اثنی عشر که فرمود خلفای من 12 نفر هستن و یک عده‌ای که واقعا دوست نداشتن این سخن به گوش مردم برسه سر صدا کردند، گوغا کردند، پا شدند، نشستند، تکبیر گفتند، غیره، نگذاشتند به گوش مردم برسه. جلسه به هم ریخت. دوباره باز رسول اکرم جمعیت رو جمع کرد و حضرت بر روی ناقه نشسته بود. دیگه نیاز نبود منبری باشد. مردم همه، برای شما عرض کنم، پیاده بودن یا نشسته بودن. حضرت بر ناقه، برای شما عرض کنم، رنگین قرمز رنگی سوار شده بود، مثل منبر بالا، برای مردم این قضیه را گفت. من اول از سنن ترمذی که متوفای 279 یکی از صحاح سته هست، اون هم صحیح سنن ترمذی، چون صحیح بخاری و مسلم که آقایان میگن همش صحیحه،
بله،
ولی بعد از صحیحین صحیح نسائی هست، صحیح ترمذی هست یا سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابو داوود. اینها را میگن آقا هم صحیح دارد هم ضعیف دارد. ما هر روایتی استدلال میکنیم به نفع شیعه، میگن این روایت ضعیفه. اون آقایان هر چه استدلال میکنن به ضرر شیعه، میگن روایت صحیحه. البانی، ناصرالدین البانی، که یکی از استوانه های علمی وهابی است، متوفای 1420 همون سالی که بن باز از دنیا رفت، ایشون آمده این سنن ترمذی را دو بخش کرده، احادیث ضعیفش را جدا کرده در یک جلد، احادیث صحیحش جدا کرده. همینطور سنن نسائی رو همین کار رو کرده، سنن ابی داوود همین کار رو کرده،
صحیحاشو
جدا کرده. و اخیرا هم دیدم یه 2-3 تا از علمای بزرگ اهل سنت تاریخ طبری رو هم آوردن، صحیح تاریخ طبری، ضعیف تاریخ طبری. اینا دیگه به این نتیجه رسیدن که خلاصه روایات ضعیف براشون دردسر درست کرده. حالا کی بیان بگن آقا صحیح صحیح بخاری، ضعیف صحیح بخاری، نمیدانم. البته این برادر آقای حسن البنا آمد همچی کاری کرد، آمد صحیح بخاری رو روایاتی که یه مقداری به نظر خودش صحیح نبوده حذف کرد، یک صحیح بخاری تقریبا 1/5 رو، ولی خب با یک برخوردهای تند مردم مواجه شد، خلاصه از کردش پشیمان شد و اینم به دست من ندیدم جایی این کتاب منتشر شده باشد، اگرم منتشر شده به دست ما نرسیده. ولی خب ایشون حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین همچه کاری کرد. خب شما بینید در صحیح بخاری یک سری روایاتی است که من یک روزی با چند از این دانشجوها تو بیت الله الحرم اون طبقه بالا غالبا میرفتیم اونجا با هم بحث میکردیم و اونا هم علاقه داشتن. ما وقتی روایت نقل میکنم از کتاباشان جلدش میگفتیم، صفحش میگفتیم، غیره، اینا خوششون میامد، یعنی براشون خیلی تازگی داشت این قضیه. میامدن دو من یه روز به یکی از اینها گفتم که برادر اگر کسی بیاد به شما بگه که من دیدم بابات مثلا در خیابان عزیزیه مکه نشسته ایستاده اونجا داره ادرار میکنه، بول میکنه، چیکار می‌کنم؟ گفت ناراحت میشم میزنم تو دهنش. گفتم خب سر خوب، شما وقتی همچی کاری میکنی، در صحیح بخاری چند جا آمده این رسول الله کان یبول فی سبات قومن، پیغمبر ایستاده ادرار میکرده، شما برای پدرت حاضر نیستی قبول کنی، چطور این در صحیح بخاریتون روی پیغمبر آمده؟ هر روزم شما میخوانید عکس العمل هم نشان نمیدید. که بعد خدا سرش انداخت پایین، جوابی نداد به ما. خدا اگر جوابی هم پیدا کردی دیگه اینجا محل نزول وحی، اینا رو به ما بگید، ما هم بریم به جوانها، طلبه هامون، دانشجو از ما سوال میکنن، ما هم از شما یاد بگیریم دیگه. ما اومدیم اینجا غیر از مراسم عباده یک استفاده های علمی هم از شماها بکنیم، ما از اساتیدتون از مفتیانتون سوال بفرمایید، اگر یک جواب خوبی پیدا کردید به ما هدیه بدید، ما هدیه از شما ببریم. یعنی بین شکلی ببینید خودشون می آمد. بینید اینها یک سری بحثایی در صحیح بخاری آمده که اصلا مثلا در دو جا سه جا آمده پیغمبر یه مقداری تأخیر شد، وحی رفت بالا، یکو میخواست خودکشی کنه.
بله متاسفانه.
جبرئیل آمد دست به دامن پیغمبر، یا رسول الله حالا این دفعه خدا ببخش، و ریش گرفت و ریش گرفت، ما میریم از خدا خواهش میکنیم دوباره وحی بفرسته برای شما. پیغمبر منصرف شد، دوباره وحی آمد، بعدم یه مدتی وحی قطع شد، پیغمبر رب بالای خودشو بندازه پایین. آقا جان من، رسول اکرمی که اینقدر نستجیر بالله نستجیر بالله نستجیر، مالک به خاطر دیر وحی آمدن داره خودکشی میکنه، این مخواد نجات امت رو به عهده بگیرد، این مخواد مایه نجات امت باشد، مایه هدایت امت باشد. خب اینا یک سری این چیزهایی است که هست در صحیح بخاری. آقایانم میان یا از کنارش به سادگی رد میشن یا نه یک توجیهاتی میکنن به ما لا یرزابهی صاحب، و خودشونم قبول ندارن، ولی برای اینکه دیگران رو اسکاتی انجام داده باشن خلاصه این توجیهات رو انجام میدن. حالا انشاءالله اگر فرصتی به شما در رابطه با این قضیه سوالاتی داریم که امیدواریم که بینندگان عزیز از عزیزان اهل سنت، از طلبه هاشون، دانشجوه هاشون، علمای بزرگوارشون بیان صحبت کنن، شاید ما متوجه نمیشیم، بیان توضیح بدن، هم برای ما هم برای بینندگان عزیز روشن بشن. ولی آقای البانی آمده سنن ترمذی را صحیحش را جدا کرده، در این کتاب در جلد سوم صفحه 542 باب 32 از جابر بن عبدالله انصاری رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه، این جالبه، واژه کلمه عرفه آمده، و هو علی ناقته القصوا، بر بالای همون ناقه و شتر رنگینش بود، یخطب، خطبه میخوند، فسمعته یقول یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما، من یه چیزی در میان شما گذاشتم رفتم، این اخذتم بهی لن تزلو، اگر به اون تمسک اخذ کنید به او، یعنی بگیرید از اونها مایه هدایتتون رو، هرگز گمراه نمیشوید. چیه؟ کتاب خدا، عترت من و اهل بیت من هست. سنتم نیاورده اینجا دیگه. ببینید کتاب، اعتراض و اهل بیت.
رفته تازه صحیحاش هم در آورده دیگه. یعنی
بله این صحیحشه در آورده. دیگه ما دیگه نمیتونیم به قول بگیم که آقا سندش چنین هست، چنان هست اینها. برای شما عرض کنم در سبل الهدا و الرشاد که آقای صالحی شامی متوفای 940 است در جلد 11 ایشون هم همین تعبیر رو دارد. اینی ترکتم فیه ما این اخذتم لن تزلو، کتاب الله و ایدرتی و اهل بیتی. دوباره ایشون میگه ترمذی هم نقل کرده و در اینجا چیزی هم اضافه کرده، لن یتفرقا، کتاب و عترت من از همدیگر جدا نخواهند شد. ما یک سؤالی طرح کردیم تا به حالم جواب نشنیدیم، پیغمبر کتاب و اعتراض از هم جدا نمی شوند تا یردا علی الحوز، کنار حوز بر من بیان، یعنی تا آخر دنیا در عالم برزخ در قیامت هر کجا قرآن هست اهل بیت هم هست. خب الان قرآن هست، اهل بیت کیه؟ با معرفی کنید دیگه.
بله.
غیر از شیعه 12 امامی که معتقد به امامت مولا حضرت ولیعصر بقیت الله العظم ارواح اونا لتراب مقدم الفدا هست، هیچ کدام از مذاهب چه شیعه مثل اسماعیلیه و زیده چه اهل سنت همچه عقیده‌ای ندارن که عقیدهش مطابق با حدیث سگلین باشد، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز. و میگه روایت هم صحیحه. معجم کبیر طبرانی که متوفای 360، یعنی جالب 260 به دنیا اومده، 360 از دنیا رفته، 100 سال فول تایم، خیلی قشنگه چیزش. بله، با تحقیق حمدی عبدالمجید از سلفی یا سلفی جلد سوم، ناشرش هم مکتبه ابن تیمیه قاهره است. بازم اینجا رأیت رسول الله فی حجته فخطب و سمعت ایها الناس قد ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلوا کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. در معجم اوسطشون باز ایشون آمده جلد پنجم صفحه 89، از جابر رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه قد ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلوا کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه متوفای 774، جلد هفتم تفسیرش صفحه 186، از جابر ابن عبدالله همین روایت رو نقل میکنه و میگه ترمذی گفته حسنون غریب، و از ابو ذر ابو سعید خدری زید ابن ارقم و حذیفه همین روایت نقل شده. ابن کثیر سلفی وهابی، حالا وهابی نه به معنای وهابی روس، وهابی اون روز. بله، ما یک دفعه صحبت کردیم که آقا این بنیانگذار وهابیت ابن تیمیه بود، وهابی که عبدالوهاب که حدود 600-700 سال بعد از ابن تیمیه آمده. گفتم مرادمون از این وهابی، وهابی مصطلح نیست، وهابی منحرف از
تفکر، بله، تکفیری
که بنیانگذارش ابن تیمیه بود، ناشرش هم همین ابن کثیر دمشقی بوده و ابن قیم جوزیه. خب این آقایی که پرورش یافته مکتب ابن تیمیه هست روایت رو نقل میکنه. شما ببینید قبل از این روایت، بعد از این روایت، یک کلمه در رد روایت نگفته، یک حرف هم در توجیه روایت نزده. در توجیه روایت که آقا اینه که پیغمبر فرمود اگر اخذ کنید به قرآن و اهل بیت لن تزلوا، هرگز گمراه نمیشید، با لن نفی ابد. دوستان الان دارن میبینن دیگه، این سفر اول سفر من بیارم، ببینید اول صفحه رسول الله یبن اخی والله قد کبر سنی تمامش میاد، از ترمذی نقل میکنه احد ما کتاب الله فنظرون فنظر و کیف تخلفونی، و از ترمذی نقل میکنه و از افراد دیگر آیه تطهیر نقل میکنه. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. و همچنین مقریزی که یک جایگاه خاصی در میان اهل سنت داره در امتاع الاسمائش که مربوط به احوال نبی و غیره هست، متوفای 845، یعنی با ابن حجر عسقلانی که متوفای 852 هست هم عصر بوده، و ایشون در جلد ششم این کتاب صفحه 14 باز ایشون همین عبارت از جابر بن عبدالله نقل میکنه، میگه آقا تصحیح کرده روایت را و افراد دیگری غیر واحدی، یعنی افراد متعددی از اهل سنت این عبارت را آوردن. جالب این هست که در سایت، برای شما عرض کنم، فتاوا دارالافتای مصریه که در این جامع الکبیر آمده، اینجا هم باز مفصل میگه رسول اکرم در عرفه سخنرانی کرد و فرمود فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعض، بعد از من به دوران کفر نبر نگردید که گردن همدیگر رو با شمشیر بزنید. ببینید پیغمبر به چه زبانی بگه.
بله،
حالا من یک جلسه در رابطه با همین لا ترجع و بعدی کفارانی از رو به بعضکم بعضن، خیلی پیام تندی دارد. یعنی رسول اکرم داره آینده را میبیند، تذکر میدهد، تهدید میکند، پیشبینی میکند و تحذیر میکند، ولی با همه این حال فرمایشات پیغمبر عملی نشد. بعد فرمود
اگر بخواهید از دوران کفر بر نگردید، گردن هم دیگر رو نزنید، قد ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لم تزلوا بعده کتاب الله و اهل بیتی الا حل بلغت اللهم اشهد. خدایا شاهد باش که من مطلب را به اینها رساندم. اینم دیگه سایت برای شما عرض کنم، دارالافتای مصر. سیوطی هم همین تعبیر رو دارد. باز آقای البانی در صحیح ترمذی که آورده بود، در صحیح جامع صغیر سیوطی هم ایشون در جلد اول صفحه 533 همین عبارت رو آورده و نوشته صحیحون. ببینید صحیحون، و میگه در سلسله الاحادیث صحیحش هم حدیث 1761 این روایت رو آورده. بغوی در مصابیح السنه که از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 516 است، جلد چهارم صفحه 189 باز همین عبارت را آورده. اینی ترکت و فیکم ما این اخستم بی لن تزلو، یعنی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. ببینید خیلی جالبه. سخاوی که دیگه از برای شما عرض کنم شخصیت های برجسته اهل سنت، ایشون هم همین تعبیر آورده. ابن عسیر آورده و در کتب شیعه هم که الا ماشاءالله آمده، که حالا حضرت علی فرمودید، من فقط یک موردی میارم از عیون اخبار الرضا که مال مرحوم صدوق هست، متوفای 381 هست، در جلد دوم صفحه 60 حضرت فرمود اینی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. بعد گفتن که من الاطر، قال انا والحسن والحسین والائمه التسعه من ولد الحسین. مراد از اطرت که در کنار قرآن است میدم ثقلین، فقط امیرالمؤمنین نیست، پس خود امیرالمؤمنین هست، امام حسن، امام حسین و 9 نفر از فرزندان امام حسین، تاسعهم مهدیهم و قائمهم. 9مین از فرزند امام حسین حضرت مهدی و قائم آل محمد. لا یفارقون کتاب الله، اینا هرگز از کتاب خدا جدا نمی شوند. ولا یفارقهم، کتاب خدا از اینها جدا نمی شوند. حتی یردو علی رسول الله حوزه، جمله از حضرت امیره، تا کنار حوز بیان چیکار کنن؟ در خدمت رسول اکرم. سند روایتم ما بررسی که داشتیم 100% صحیح، احمد ابن زیاد همدانی ثقه هست، علی ابن ابراهیم ثقه هست، ابراهیم ابن هاشم، آقای خویی میگه لا یم بقی شک و فساقت ابراهیم ابن هاشم، و همچنین محمد ابن ابی عمر هم که از مشایخ و ثقات، از اصحاب اجماع، قیاس ابن ابراهیم هم که نجاشی گفته ثقتون، یعنی تمام راویان این حدیث صحیح. همه ثقه و روایت 100% صحیح هست. باز در کتاب خصال، بازم شیخ صدوق همین روایت رو آورده که خیلی مفصل هست، همون تعبیری را که طبرانی در معجم کبیر جلد صفحه 200 آورده، تقریبا من میتونم بگم 85% یا بلکه 90% خطبه قدیری که در معجم کبیر طبرانی جلد 3 در بعضی از چاپ‌ها صفحه 180، چاپ از زهرا، چاپ دار ابن تیمیه صفحه 200، این رو من معمولاً اینا را که خیلی مهم هست، من چاپ‌های مختلفش رو میگم که اگر رفت آقا دید که مثلا ما این 180 رفتید نجا نیست، جلو آقا بلای قزوینی دروغ گفته، چون چاپ‌های مختلف همین صحیح بخاری، این آقایان برای شما عرض کنم 9 جلدی چاپ کردن، 4 جلدی چاپ کردن، تک جلدی چاپ کردن، شماره گذاری که کردن، شماره گذاری که بیروت کرده با عربستان و مصر تفاوت داره، یعنی آدم واقعا نمیدونه یک روایت رو داره، چون عدد ها تو ذهن آدم نمیمانه.
خودشون چیکار میکنن؟
بله حالا خودشون چیکار میکنن من واقعا نمیدونم. ما یک شب در مکه بودیم، جناب آقای نواب و دوستان دیگرم بودن در منزل آقای شیخ عاطف که از مفتیان تقریبا تراز اول مکه هست. ما صحبت میکنیم، هر چی میگفتیم جلد و سفر میکنیم، بعضا می آوردن نگاه میکردن که درست یا نه. شیخ عاطف برگفت من اولین دفعه است میام یک عالم شیعه داره از کتابهای ما با جلد صفحه میگه، برای ما خیلی تازگی داره، من تا حال ندیده بود، یعنی برشون خیلی جالب بود. ولی ما واقعا خودمون معطلیم، یعنی واقعا من صحیح بخاری و مسلم رو، مسلمش کم اختلافاتش، در صحیح بخاری وقتی جلد صفحه میگم، میگم آقا این جلد صفحه مال چاپ دارالفکر، برای شما عرض کنم بیروته. یعنی کاملا چاپش میگم و میام میگم که آقا جان این شماره حدیثش، میگم میگم غالبا از دارالطیبه ریاض من این شماره حدیثاش حفظ میکنم، چون در چاپهای دیگه همه فرق دارد. یعنی این آقایان اینقدر همت نکردن. ببینید شما، ببینید شیخ طوسی علمای ما روایاتش رو شماره گذاری کردن، تقریبا الان شاید نزدیک 200 ساله تا بال این همه چاپ خورده، یک چاپی جرأت نکرده بیاد شماره گذاری احادیث تهذیب شیخ طوسی رو جابجا کنه، وسائل رو شماره گذاری شده، یک نفر جرأت نکرده شماره هاش رو چیکار کنه؟ تغییر بده. حالا صحیح چیز کتاب کافی ما شماره گذاری کلی نیست، شماره گذاری باب هست. اینا ببینید یه مقدار یکی از کاری که اهل سنت باید که همتی بگمارن، مخصوصا مفتیانی که صاحب نفوذ هستن، با این ناشرین چاپخانه ها تماس بگیرن. اینا دیگه همه هر دنبیلی هر کدام یک شماره گذاری نکنن. حالا برای ما اینقدر دردسر است، برای خودشون چقدر دردسر است به قول شما. الا ای حال در اینجا هم باز رسول اکرم اینها را مفصل مطرح میکنه که آقای علامه مدلسی در مرآت الاغول وقتی به این روایت میرسد میگه الحدیث و ساده صحیحون و روایات متعدد. یعنی ما میخوام باب کتب شیعه را برای حدیث سقلین باز کنیم، باید حداقل 30 جلسه در رابطه با حدیث سقلین در کتاب شیعه میخوام بحث کنیم دیگه. ما این دو تا سه تا روایت آوردیم، هر دو سه روایت هم همشون هم سندش 100% صحیحه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حضرت استاد، متشکرم. حالا این نکته ای که جناب استاد فرمودن، بعضی وقتا البته برخی از این وهابی ها، این مخصوصا گوینده های این شبکه های وهابی اینقدر بی سوادن که حتی خوندن نوشتنشون رو دچار مشکل میشن، چه برسه این که بخوان بگردن دنبال این احادیث و عددها و اینها رو در بیارن، اینه که دیگه کاملا روشنه. خب دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی ولیعصر، برنامه زنده حبل المتین، از این لحظه ما در خدمت مخاطبینمون هستیم. تقریبا یک 20 دقیقه از برنامه باقی مانده که در اختیار مخاطبینمون، بیننده هامون خواهد بود و دعوت میکنیم آقایان وهابی، گوینده های شبکه های وهابی، علمای وهابی، هر کدوم از اینها این تریبون در اختیارشون هست که بیان روی خط ارتباطی ما. آقایان اهل سنت، علمای اهل سنت، مخاطبین اهل سنت، فرقی نمیکنه، اونها هم ما آمادگی داریم در خدمتشون باشیم و همچنین در خدمت اذان شیعه هم خواهیم بود. آقای محمدی از اصفهان خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی، ما جی ارجمند و سلام بر استاد معظم حضرت آیت الله قزوینی، شب شما بخیر. رحمت الله،
ممنون و متشکرم. کیفیت صدای شما یه خورده نامناسبه.
بهتر شد؟
الان بهتر شد. بله بفرمایید.
میخوام که در پیرامون شهادت شهیدان شاهد چراغ اگر اجازه بفرمایید 4 دقیقه مرسیه نوشتم، 4 دقیقه کمتر نمیشه، این را نوشتم و زمانش میگذره، زمانش مرز حالاست اگر که اجازه دن. پیرامون فی بیوتن اذن الله ان ترفع، اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. در قروبی قمین به وقت نماز آن نیایشگران به حق دمساز، متوسل به اهل بیت و نبی، دور از حیرت و حیات مجاز، زده پیوند با علی مولا، ذکر خیر و نساء صاحب راز، حسنین و امیر سجده کنان، صادقین و امام راز و نیاز، چشم پرخون به عشق این انوار، قلبها سوی بند نواز، نادی کاظمین و اختر طوس، عسکریین آن دو امت ساز، زی تو با آشنای رزوارا، آن سهیل شب کرشمه و ناز، مزجع امن احمد موسا، آستان مقدس شیراز، روزه ای از بیوت آل الله، وان سرای عبادت و اعزاز، که خداوند کرده تکریمش، رفعت شأن آن نموده مجاز، ناگهان آتشی عتاب‌آلود، تافت پتیاره ایز شدت حرز، از تلاویب و مفتیان عجیر، ابن سلمان و فتوی بن باز، برد خانان شوم نفاسه، قاصق نحس و هرزگی پرداز، زش رویان ترد امتها، کاسلیسان شطر چران حجاز، عامل انگلیس و آمریکا، یله کرده به شاه دست دراز، ننگ بد اختریز داعش بود، ساخت ماتمگهی ز سوز و گداز، نونهال و غریب و تازه جوان، مرد و زن 60 ساله و سرباز، همگی غرق خون زهیلت خصم، روحشان کرده بر جنان پرواز، به چه جرمی؟ به حب آل علی، چه گناهی؟ به حیله لماز، حرم و صحن آنچنان غمبار، آخرین نیست و نبود آغاز، گرچه رخشانتر از گذشته شود، نجف و کربلا و سامره باز، پرتو افشان کند جهانی را، شه چراغ و مشهد قم ممتاز، محور امر حجت خاتم، مکه مهدوی شود نریاز، کوفه هم مرکز خلافت اوست، همه بینند پرتو اعجاز، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
و آل محمد. خیلی ممنونم جناب آقای محمدی عزیز از اصفهان، تشکر میکنم از اشعار خیلی خوب و قشنگ و زیبای شما که به یاد شهدای حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز سرودید. واقعا بعضی وقتا برامون جای سوال هست، اونهایی که نزدیک 2 ماه هست هر روز به یک بهانه هشتگ میزنن در فضای مجازی، چرا فراموش کردن طفل 6-7 ساله مثل آرتین رو؟ چرا هشتگ آرتین نمیزنن؟ این بچه ای که امروز نه پدر داره، نه برادر داره و نه مادر داره، و یک ملت امروز شعار دادن، فریاد زدن که ما پدر و مادر تو هستیم، ولی از اینها هیچ خبری نشد و هیچ پیامی صادر نشد. واقعا این قربت و مظلومیت هست. بله استاد،
آمدن گفتن ما مادر مهسا هستیم، به خاطر همین که گفتن مادر مهسا، خلاصه دروازه های غرب، آلمان و فرانسه و سوئد به روشون باز بود. ولی اگر بیان بگن ما مادر آرتین هستیم، قطعا دروازه ها را به روشون میبندن. یعنی کاملا خدای عالم یک کاری کرد، خدای عالم کاری کرد، اینا را رسوا کرد، یعنی واقعا رسوا شدن، یعنی برای همه، حتی برای خانواده هاشون هم روشن شد که اینها نمیخواست در کنار مردم نبودن، در کنار یک سری اراذل و اوباش بودن.
بله.
اینها رو دنبال این بودن که خلاصه برای خودشون به قول شما گرین کارت بگیرن، به قول مجوز بگیرن و غیره، آمدن یا حجابشون رو چیز کردن. یا خیلی جالب بود، من دیدم یکی از اینهایی که این دختر خانمی که آمده نوشته برایش رو عرض کنم،
آغوش باز کرده،
آغوش باز برایش بغل رایگان، یکی از این خانواده شهدا، مادری که بچهش رو شهیدش رو دستش گرفته، گفته دختر خانم رایگان نیست، پولش قبلا حساب شده، این شهدایی که ما دادیم اگر اینها نبودن، شما باید روزی با این برای شما مرسم داعشی ها با 50 تا داعشی یک روز جهاد نکاح می کردید،
شماها رو میبردن تو بازار، قیمت میگذاشتن براتون از 20 دلار تا 100 دلار شما را به فروش میرساندن. شما اونها را فراموش کردید. شما اگر اونها نبودند اصلا شما امروز وجودی نداشتید، امنیت شما نداشتید تا بخواد بیایید برای شما عرض کنم آغوش رایگان و مجانی بخواد چیز کنید.
خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنم. بیننده بعدی ما جناب آقای مرادی از داراب، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام خدمت دارشناس محترم و مدیر گرامی.
ممنونم، بفرمید.
من یه سوال داشتم، این که میگن همیشه باید حجت خدا حی حاضر باشه، از زمان امام حضرت عیسی تا پیامبر این مردم چه تکلیفی داشتن، حجتشون کی بوده؟ یه مورد. مورد دوم هم اینایی که این حدیث ثقلین خودشون نقل کردن، واقعا علت اساسی چیه که خودشون تمکین نمی کنن؟ واقعا همینم علت چیه؟ خودشون نقل کردن، خودشون میگن حدیث صحیحه ولی خودشون عمل نمی کنن. این خیلی جای سوال داره. خیلی ممنون، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم از آقای مرادی از داراب. خب تلفن‌های بعدی رو بس میکنی یا ما پاسخ این سوال‌ها رو بدیم؟ بسیار خب، من این نکته رو بگم خدمت دوستان عزیز بیننده، باز هم یادآوری میکنم، شاید این شبکه‌های وهابی که برخی از دوستان میرن میدونن که اگر دو کلمه بخوان بیشتر صحبت بکنن در خصوص مباحث دفاع از مواضع شیعه و اینها، تلفن رو قطع میکنن، اجازه صحبت نمیدن. اما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر این فرصت هست، هم برای وهابی ها هم برای اهل سنت، که بیان مطالبشون رو بگن. خب عزیزان شیعه هم که ما در خدمتشون هستیم. خب آقای کرمی بیننده بعدی ما هستن از دیار لرستان، خدمت شما سلام عرض بکنم. جناب آقای کرمی بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم. آقای کرمی صدای شما رو ما نداریم.
الو.
بله بفرمایید، الان خوب شد.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
بخیر خدمت شما و همچنین خدمت آیت الله قزوینی. اول از همه می‌خواستم تشکر کنم ازتون، واقعا برنامه خوبی دارید، طیف‌های مختلف مسائل رو بررسی می‌کنید، از علم احادیث باشه تا برنامه دیشب. واسه من می‌خواستم با برنامه دیشب تماس بگیرم ولی خب چون برای تماس وقت نداشته بودم دیگه مزاحم شما شدم. منم مثل اون آقایی که اول تماس گرفتن در مورد مسائل روز می‌خواستم حرف بزنم، ایشون در مورد شهر چراغ حرف زدن. خواستم بگم که برای مسائل روز حتما چیزهای برنامه خاصی بذارید، مثلا تاریخ بدون روتوش برنامه خوبی بود، برنامه موضوعات به روز بررسی میکرد. و اینکه در مورد مثلا فعالیت مجازی و از مجازی هم خواستم درخواست کنم که فعالیتتون رو بیشتر کنید، با این فیلترینگ جدیدی هم که افتاده، خصوصا به قول یکی از دوستان چیز دست ما بسته شده، فضا برای دشمن ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی و خلاصه داعشی مسلک ها و اینا خیلی دستشون باز شده دیگه، ما دسترسیمون کمه، بخوایم بریم دفاعی کنیم و چه میدونم صفحه‌ای را بندازیم و اینا. و دوباره در آخرم بازم خواستم تشکر کنم از شما قرضینی، واقعا در مساویه و پروفسور تو علم مسائل دینی و در علم احادیث و این چیزا هستن، معادل هستن، واقعا کارشون ارزشمند.
خیلی ممنونم، تشکر از شما جناب کرمی، موفق باشید و سلامت باشید انشالله. بیننده عزیز بعدی ما جناب آقای بهادری عزیز از کرج، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب حاجی آقای اسماعیلی.
سلامت باشید.
صحیح بخاری روایت 7268 7269، در جریان سقیف سه کودتا رخ داد. یک، جناب خلیفه دوم عمر گفت ابوبکر تازه کاره، پیره، مقداری از راه رو با هم برویم، خطبه های نماز رو من میخونم چون این پیرمرد به جریان آشنا بشه تا قشنگ ورزیده بشه. اصلا به ابوبکر اجازه منبر دادن ندادن. عمر رفت بالای منبر و گفت بخاری میگه، خود آقای بخاری، آقای عمر گفت بالای منبر پیامبر چیزی غیر از قرآن نداری، ما بالا یعنی پیامبر اسلام به جز قرآن چیز دیگر نداره. هر که پیامبر فرموده انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اجرتی اصلا نیست، نه قبول نمی کنم. در بالای منبر عمر گفت خدا پیامبر خودش رو برگزیده، خدا پیامبر خودش رو با قرآن هدایت کرده، شما هم قرآن رو بگیرید، یعنی این ثقلین تمام، شما هم با قرآن هدایت شوید. آنچه که رسول خدا هدایت کرده، ایشون هدایت کرده قرآنه، یعنی کودتا بر علیه قدیر خم و امامت و خلافت و سوم سنت رسول خدا. سوال: پس طبق سری صحیح بخاری جناب خلیفه دوم رفت بالای منبر گفت آنچه که پیش شماست یعنی سنت پیامبر بدان عمل نکنید. سوال من اینه که حضرت آقا چرا آقای عبدالله ابن عمر میره پیش عبدالملک مروان میگه جناب خلیفه ما با تو بیعت میکنیم با سنت پیامبر، این دوگانگی از کجاست؟ تمام علمای محترم اهل سنت امام علی رو قبول دارن ولی کل فتواشون از آقای عبدالله ابن عمره. امام علی، آقای عبدالله عمری که امام علی رو قبول نداشت. تمام علمای مذاهب بخوان اگر فتوا بدن کل فتواشون از عبدالله ابن عمره. المغنی ابن قدامه رو کسی بخونه بخواد فکر کند حتما پی میبره که رساله علمی آقای عبدالله ابن عمره. شعبی که از بزرگترین علمای اهل سنت پرآوازه در جلد 5 صفحه 7 در طبقات خودش میگه من از مسجد میرم بیرون، میروم در مزبره مینشینم. گفتن چرا؟ گفت بابا در مسجد باید بگوین قال رسول الله، قال الله. شما همه دارید تماما رأی شخصی خودتون رو تفسیر میکنید. پس اسلام چی شد؟ شما هم بروید در مزبره بشینید. آن هم در قرن دوم گفته. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خیلی ممنونم برادر عزیزم جناب آقای بهادری، انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. خب بریم به دیار گیلان رشت. آقای صدرالدین بیننده اون پشت خطن، آقا خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمایید.
سلام علیکم مجری محترم و جناب استاد قزوینی، از اینکه مصدق اوقات میشم شرمنده. یه سوال خیلی کوتاه داشتم، اونم اینه که این آقای کمال حیدری، آیت الله کمال حیدری، تو شبکات مجازی الان خیلی دارن باهاش مانور میدن. ایشون یک برنامه حتی نباید آیت الله اینطوری صحبت کنه چون دیگه بالاخره ممکن شایبه عجیبی ایجاد بشه. گفتن تمام احادیثی که در مورد تولد حضرت مهدی هستش تمامش راویاشون کذاب هستن و هیچ کدومشون، این خود ایشون میگفتش که مثلا حتی بعدن حرف ایشون قبول ندارم، مثلا چون شبکه الان شبکه بسیار جهانی شده، آقای استاد قزوینی یه نقدی داریم بزنن که این خب خیلی شایبه ایجاد شده که چرا ایشون یه عالم شیعه هستن. گفتن تمام احادیثی که به تولد از مهدی هست به علم رجال به یه شخص کذاب دروغوی فلانی که احادیث ثبت و سندی ما ندیم در تولد از قائم. من سوالم همین بود، خیلی ممنونم که بود.
صدرالدین من یه نکته خدمتتون بگم، اینکه خود آقای استاد کمال حیدری بارها گفتن که شبکه‌های وهابی کلیپ های ایشون رو تقطیع کردن، در واقع ایشون
بله آره. ارزم همینه که حضرت استاد یه توضیح الان تو شبکه جهانیشون دوستان ما که هستن شاید تقطیعش رو مثلا کامل ندیدن، تقطیعش رو دیدن، جناب استاد یه توضیح اگر بدن رفع شعبه میشه ان شاء
الله. ممنون آقا صدرالدین، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب جناب استاد چون وقتمون هم محدود هست یه چند تا سوالی که مطرح شده پاسخ بفرمایید. آقای مرادی از داراب، این که گفتن حجت بر صورت باید حاضر باشه، از زمان حضرت موسی تا زمان پیامبر حجت خدا چه کسی بوده؟
ببینید تنها فقط فاصله بین حضرت موسی و رسول اکرم مطرح نیست، حدود نزدیک اهل سنت دارن که 600-620 سال فاصله بوده، بلکه شما ببینید بین حضرت آدم تا حضرت نوح 1200 سال فاصله بود. این را چکار کنیم ما؟ و همچنین حضرت نو تا حضرت ابراهیم 2240 سال فاصله بوده. اینها حضرت ابراهیم تا حضرت موسی 900 سال فاصله بوده. بین خود حضرت موسی تا حضرت عیسی 1900 سال فاصله بوده. ببینید در تمام این موارد پیغمبر که از ما من نبی الا و له وصیون، روایات متعدد ما از شداب شیعه و سنی ما داریم، هیچ پیغمبری از دنیا نرفته جز وصیی داشته. حتی ما بر این عقیده هستیم حضرت ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه جزء اوصیای حضرت ابراهیم بود یا بنا به نقل اوصیای حضرت عیسی بود در جزیره العرب در قسمت مکه.
یعنی اینا اوصیاشون همواره در صحنه بودن، چون لولا الحجه لساخت الارض بهلها، اگر این حجت رو کره زمین نباشد یک آنی کره زمین برقرار نمیشه، نابود میشه میره. حالا باید حتما پیغمبر باشه، تو برن رسول اکرم سال پراشن 11 از دنیا رو بعد از او ائمه هستن، اوصیا هستن، همینطور بین حضرت آدم تا حضرت نوح که عرض کردیم نزدیکی به قول 1200 سال ناقیان. البته اینا را مورخین تقریبا، حالا ما نمیدونم از کجا در آوردن چیه، ولی تقریبا با کامپیوتر در آوردن این، حالا تقریبیه
درست.
بله خب در تمام این زمان ها اوصیا بودن، اوصیای انبیا بودن و مردم را هدایت میکردن، حجت رو برای مردم تمام میکردن. بله
سوال بعدیشون هم حالا گفتن آتی اینو باید برن از آقایون علمای اهل سنت و وهابی ها اینا باید سوال بشه، که خودشون حدیث ثقلین رو نقل کردن گفتن هم صحیحه اما تمکین نمیکنند و عمل نکردند. و
قرآن خیلی راحت میگه انک لا تهدی من احببت، پیغمبر هر کسی که تو دلت باد که نمیتونی هدایت کنی، ان الله یهدی من یشا، این هدایت دست خداست، هدایت دست خداست. حضرت نوح پیغمبر، فرزندش میاد چی میشه؟ کان من المغرقین. حضرت امام هادی سلام الله علیه، امام حجت خداست، پسرش جعفر میاد ادعای امامت میکنه. آقا امام صادق حجت خداست، فرزندش اسماعیل میاد.
بله
چی اینا ببینید ملاک اینها نیستن. این که آیا خدا چه کسی را، یعنی حالا این علما حدیث ثقلی را نقل کردن، بابا اسماعیل تربیت شده این مکتب امام صادقه.
بله.
برای شما عرض کنم از نطفه او به دنیا آمده، در بارها شاید 20 بار 30 بار حضرت امام صادق نصیحت کرد اسماعیل رو، تحذیر کرد، تهدید کرد و جلوی مردم آبروش رو برد، حیثیتش رو برد، ولی گوش نکرد. بعد از امام صادق برگشت گفت من امام هستم. ببینید هدایت دست خداست. اینا ما نمیتونیم بگیم که آقا اینها چرا نقل میکنن و قبول نمیکنن. ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء.
بله. از رشت هم اشاره حالا به سید کمال حیدری کردند و مطالبی که ایشون نقل میکنه اینها.
ببینید ما در رابطه با برای شما عرض کنم روایت حضرت مهدی ارواح نافدا، من بارها گفتم ما حدود 300 تا روایت داریم، 300 تا روایت از رسول اکرم، از حضرت امیر، از امام حسن، امام حسین، امام صادق، نام 12 امام از حضرت امیر تا حضرت مهدی ذکر شده. یک روایت دو روایت که نیست که ما بیایم میگیم آقا این روایت چی هست و این روایت چی نیست. و روایاتی هم که خود مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، خیلی از روایاتی که ایشون نقل کرده اینها صحیح هستن. حالا روایت ضعیف هم که فرضاً باشد، این روایات ضعیف وقتی عددش به 3 تا میرشه میشه مستفیض. روایت مستفیض رو آقایان طبقش فتوا میدن. آقای خویی که دیگه از خیلی از مراجع در مسئله رجال، ایشون یه مقداری دقت بیشتری داره، چون خیلی از روایاتی که مثلا امام دیگران تصحیح میکنن ایشون رد میکنه. ایشون ببینید در کتابهای فقهیشون میرسه در هر کجا که روایت 3 تا 4 تاست میگه روایات الباب یا احادیث الباب مستفیزتون تغنین و ناعن البحث و سند. روایاتی که در این فصل باب هست مستفیزه، یعنی از 3 تا بیشتره. ما دیگه نیاز نیست بررسی سندی کنیم. یا میگه آقا الروایات مثلا فی الباب کلها ضعافون ولیکن مما کانت مستفیزتن مثلا تثبت مثلا فلان یثبت الحکم نحن نستغنی عن البحث فی السند. این تعابیر در فرمایشات صاحب جواهر هست، فرمایشات قبلا ما گفتیم اینا را، صاحب حدایق هست، صاحب ریاض هست، حتی اگر اشتباه نکنم مرحوم مقدس اردبیل در مجمع الفادت و البرهان هست، خود امام دارد، آی خویی دارد. این دیگه روایات وقتی از 3 تا رفت بالا ولو ضعیف هم باشه تک تکش، خود اهل سنت هم همین رو دارن، خود اهل سنت هم همین رو دارن. اگر اشتباه نکنم در کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد اول صفحه 107 یا 108 میگه اذا تعددت طرق ربما یوجب العلم، وقتی سندها متعدد شد قطع آوره، ولو خانت رواد فساقان فجارا، راویانش فساق فجار هم باشن، وقتی احادیث متعدد شد علم آوره، قطع آوره. این دیگه خیلی واضح و روشنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حضرت استاد، خدا به شما سلامتی و عاقبت به خیر عنایت بکنه.
خواهش میکنم.
ممنونم. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزارم. یه عذرخواهیم بکنم به دلیل اینکه برخی از دوستان برسود وقت محدود بود و نتونستیم خدمتشون باشیم به صورت تلفنی، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.